بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 11 خدمتتون هستیم. ما بحث روش‌شناسی رو مطرح میکردیم، مفاهیم و کلیات رو، بحث مرحله مسئله شناسی و جمع اقوال و بحث ثمره نزاع رو گذروندیم، رسیدیم به یه مرحله اصلی خیلی مهم، شاید تو بحث روش شناسی اجتهاد مهمترین مرحله این باشه، بحث جمع‌آوری و بررسی ادله. تو ادله اینجوری به ذهنمون رسید که ادله عقلی رو از نقلی جدا کنیم و توی بحث ادله نقلی به مقاصد شریعت میرسیم. حالا توضیح میدیم که چرا این رو در ذیل ادله نقلی مطرح میکردیم. اول، مراد از مقاصد شریعت اون اهداف شارع از تشریع بخشی از احکام شرعی یا کل شریعت. حالا اون هدف هم چه اجتماعی باشه، نظم در جامعه، چه فردی باشه، رسیدن به کمال، چه اهداف دنیوی باشه، هرج و مرج تو جامعه نشه، چه اهداف اخروی باشه، طرف به کمال برسه، مثلا پلیدی ها و رذایلش از بین بره. البته خب ممکنه گفته بشه آقا این اهداف فردی و اجتماعی از هم قابل تفکیک هست یا نیست، یا اهداف دنیوی و اخروی از هم قابل تفکیک هست یا نیست، اینا دیگه خیلی محل بحث ما نیست فعلا. مثلا فرض بفرمایید هدایت انسان ها میدونیم غرض شارع هست، حفظ اصل دین، حفظ عقل و سلامت جسمی مؤمنین. فرض بفرمایید ما هیچ دلیلی نداشته باشیم که شما یه دارو بدید با این دارو مردم دیوانه بشوند، این دلیل لفظ نداشته باشیم که مثلا حرام است. خب ما این رو میتونیم بر اساس مقاصد شریعت بگیم که این کار حرامه چون خلاف هدفش. یا سلامت جسمی مؤمنین، اطلاع از مقاصد شریعت هم خب روشنه که میتونه تو کشف حکم شرعی مؤثر واقع بشه. توی مرحله بله، توی مقاصد شریعت ما هدف از جعل حکم رو میفهمیم، منات و ملاکی که مد نظر شارع است رو میفهمیم. تو مذاق شرع ما حکم رو میفهمیم ولو منات رو اطلاع نداریم. توی جلسه قبل در مورد مذاق صحبت کردیم، مذاق شریعت، گفتیم که شما از حکم یه حکمی میرسید به یه حکم دیگه، مناتش هم نمیدونید، ولی میگید کسی که این حرف رو زده حتما این حرف هم میزنه. مثلا به شما میگه آقا جون، فرض کنید میگه حرام است به پدر و مادرت نگاه بد کنی، میگفتیم که از این میفهمیم که این به ما میگه، همین شخص حتما به من میگه پدر و مادر رو اگر بزنیم حرامه. به حکم میرسیم، برسیم میگیم آقا چنین کسی حتما چنین حرفی میزنه، بهش نمیخوره دیگه چیز دیگه ای بگه، ولو اینکه حالا چرا حرام باشه ضرب نمیدونم، منات رو نمیدونم، چرا گفته که مثلا بی احترامی کردم به پدر مادر حرامه نمیدونم، فقط چنین قائلی من میفهمم که چنین حرفی خواهد بهش میخوره. به همچین تو مقاصد شریعت نه، ما هدف رو کشف میکنیم، منات رو کشف میکنیم و اینم خیلی میتونه مؤثر باشه. بله، اون معنات که اینجا میگیم یعنی اون مصلحتی که از تحقق فعل در واجبات یا ترک فعل در محرمات مد نظر هست. اون ممکنه بفهمیم، گفتیم اینجا اطلاع از مقاصد شرعت میتواند، ممکن است حالا توی نقد و بررسی، فرمایید شما توی نقد و بررسی اشاره خواهیم کرد، ولی اگر اومدیم و فهمیدیم همین مثالی که من زدم
فرق ما میفهمیم که هدف شریعت اینه که مردم عاقل باشن. حالا شما یه دارویی تولید کنید مردم رو دیوانه کنید، خب این میتونید بگید حلاله، ما دلیلی برای حرمتش نداریم، براحت جاری میکنید، خب این مضحک به نظر میاد، خب روشنه که مثلا با این سازگار نیست. خب نه، همین مناته، همین که فهمیدیم منات حکم نیست. اگه شما از احکام دیگه حکم به دست بیاری بهش میگیم مذاق شرعی، یه منات کلی به دست میاریم بعد تطبیق میشه، میگیم خب پس این حرامه، این حرامه، اون نه. خب یه حالا آقا اصلا ما مقاصد شریعت رو چجوری به دست بیاریم؟ به شکل کلی سه راه برای جمع‌آوری مقاصد شریعت به ذهن میرسه. یکی این که ما عقلمون بشینه بشینه فکر کنه که آقا مثلا فرض کنید هرج و مرج بشه در جامعه به صلاح دنیا و آخرت مردم نیست، پس چاره دوست داره که هرج و مرج نشه حتما دیگه، یا امنیت مثلا خیلی مهمه پس چاره امنیت رو میخوام. اینجوری استدلال کردن درسته، شما به مقاصد شریعت میرسید، اما چون استدلال عقلیه به ادله عقلی رجوع میکنه و راه جمع‌آوریش میشه ذیل بحث ادله عقلی، نقد و بررسیش هم میشه ذیل بحث ادله عقلی. اگر شما مقاصد شریعت رو از دلیل لفظی به دست بیارید، همین شما از دلیل عقلی یه بار به حکم میرسید، یه بار به هدف شریعت میرسید، به مصلحت و منات میرسید. نه آره نتیجهش فهم کنه، یعنی اگه شما یعنی روش جمع، بحث روش شناسی داریم، روش جمع آوریش و نقد و بررسیش میشه مثل روش جمع آوری و نقد و بررسی ادله عقلی، یعنی باید رجوع کنیم به بحث‌های قبلی، اون ربطی به اینجا پیدا نمی‌کنه. چونه؟ آها مثلا آره اون حکم بود که اونم شبیه بود، میگفت که آقا مثلا آره ایشون نگفته بود هر جا مج، ولی بله 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 بله. اگه شما عقلتون بیاد مقصد شریعت رو بفهمه، اگر شما از دلیل لفظی فهمیدید آیه اومده گفته، روایت اومده گفته آقا هدف من از اصلا تصریح بکنه وجود مقدس امام صادق علیه السلام که هدف شارع خداوند از جعل بعضی از احکام این است که جان مردم حفظ شود مثلا، خب اگه اینجوری هم باشه روش جمع آوریش و روش نقد و بررسیش مربوط میشه به آیات و روایات، اونم بذاریم کنار، اونم درسته ها، اونم یک راه رسیدن به مقصد، اما تو بحث روش شناسی ما اینجا قرار نمیگیره. این چیزی که ما اینجا میخوایم بگیم اینه که شما مقصد شریعت رو بفهمید نقلی، نه تو نقلی ها ما چند نوع داریم، یه نقلی داریم بحث آیات و روایاته که از حیث صدور، جهت و دلالت بحث میکنیم، اگر که مقصد شریعت از دلیل لفظی به دست بیاریم بحث های روش شناسیش مربوط به اونجاست. حالا اون ما آیات و روایات از مقاصد شریعت الان جدا کردیم، توی مقاصد شریعت اگر به مقصد به دلیل عقلی رسیدیم اون مال اونجاست، اگه از آیات روایات رسیدیم اون مال اونجاست. یه مقصد شریعتی رو اینجا میخوایم بحث کنیم، نه لفظ داریم براش نه عقل بهش حکم میکنه.
اجماع داریم
چی؟
اجماع
بر مقصد شریعت، اگر اجماع هم باشه تو از بحثای اجماعی میره که قبلا مطرح کردیم. الان نگاه کنید بحث رو من روشن کنم شما جواب به من بدید. ما میخوایم یه هدفی از شریعت به دست بیاریم، نه دلیل لفظی براش داریم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودشن، نه عقلمون بهش حکم میکنه. این چجوری میشه به دستش آورد؟ مثلا
مجبور از خودمون
زد. یعنی چی کل شریعت؟
برداشت میکنه لفظ مصرح نداره که آقا هدف فلان این است.
بله.
تو از امثال احکام های مختلف،
آره، شبیه همون چیزی که توی استقراء احکام و تتبع جامع به جای حکم مقصد، استقراء احکام و تتبع جامع در نظرات شارع مقدس در ابواب مختلف یا باب خاصی مقصد شریعت رو میتونه بر ما روشن کنه. یعنی یه بار شما کل شریعت رو میبینید، میدید آقا شارع هدفش مثلا قرب اینست که انسان به قرب خدا برسد، مثلا یه بار هست نه توی یه باب خاصی، مثلا فرض کنید تو طهارت و نجاست میدید آقا شارع هدفش آسانگیریست مثلا توی این باب، خب این ممکنه مقصد شریعت توی بخشی از احکام یا کل احکام متفاوت باشه. در حقیقت هم میتونه برگرده به اهداف طولی شارع. یه بار از مثلا اون هدف نهایی رو شما میرسید که فرض کنید قربه به خداست و هدفهای مادون رو به دست میارید. خب مثلا ممکنه هم از دلیل عقلی هم بتونیم برسیم.
دلیل عقلی
خب ممکنه بگیم اونا هم نمیاره. اثبات نمی کنه با اونا. به خاطر 30 ثانیه مست شدنش حرام شده؟ 30 ثانیه مست شدن هم نه، 30 ثانیه زوال عقل، به خاطر 30 ثانیه زوال عقل حرام شده. بحث داره اینجا. آره. به عنوان مثال ممکن است مثال بزنی بر مست شاید ادعا شد از مجموع نهی‌های شارع نسبت به تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا حرمت غیبت، حرمت اهانت و اینه کش شود که سن هدف شارع حفظ احترام مؤمنه. شارع میخواد مؤمن عزیز باشه، احترامش تو جامعه حفظ بشه. مثلا همچنین ممکن است ادعا شود از مجموع احکام وجوب ستر، حرمت نگاه به نامحرم و غیره که شود که مقصود شارع عدم تحریج شهوت جنسی است و با استفاده از این هدف شریعت حکم بکنیم به حرمت پوشش ها، فیلم ها یا خواندن قصه هایی که برانگیزنده شهوت است. مثلا فرض کنید ما دلیل دیگه ای نداریم، مثلا آره، که خود دیدن فیلم مثلا اینجوری حرام باشه. فرض کنید حرمت داریم بر استمنا، و این که استمنا نیست، این فرض کنید شاید مقدمه بشود شاید نشود. یا ادله نگاه به نامحرم ممکنه شما بگید شامل کفار نمیشه، مثلا اینا بازیگرها کفارن، یا شامل فیلم های با به این شکل نمیشه، اون نگاه مستقیم ادله. مثلا میگم اگه اون ادله خلاصه کافی نبود شاید بتونید از این تعریف بحث داره. خب اما میرسیم به آفات تمسکی به چیز خدمتون عرض کنم که مقاصد شرعی یا نقد و مرحله نقد و بررسیش بفهم.
یه چیزی رو میدونیم، اونم لابد همینجوریه دیگه، مقصد شریعت هست، شاید یه نقطه بالاتری داره، یه نقطه ثانیه داره، شاید خدا نخواد اونو چیز کنه.
شما الان رسیدیم به مرحله نقد و بررسی. بله. خب نقد و بررسی رو توضیح بدید، ببینیم آقای ولی اللهی چی میفرمان در نقد بحث مقصد شریعت.
یعنی وقتی مقصد شریعت رو آدم میفهمه به نحو
قطعی،
به نحو
قطعی
ولی جزئی منظورم حالا اون مقاصد کلی نه.
خب بله یه مقصدی رو میفهمه قطع هم داره.
آره تو این باب قطع داره که این از اهداف و مقاصد شرع هست.
خب
بعد بخواد به جای دیگه تسری بده خب پس فلان چیزم حرام است یا حلال است، میگم این تسری دادن شرع آره
چرا؟ مگه مصداقش نیست؟
اصلا مصداقش باشه وقتی امر اهمی تضامن داره.
آها احسن. بله یکی از چیزا تضاهمه که خواهیم گفت دیگه.
اگر منات حکم واقعی رو کشف کردیم میگیم منات در فلان جا هم هست پس این حکم واقعی در آنجا هم هست. حالا اگر تضاهم
نه تو همون جا حکم واقعیش همون که تو واقع تو بحث مصالح و ملاک ها آقای ولی اللهی میگن تضاهم ممکنه باشه، تضاهم ملاکی مرحوم آخوند میگه درسته این ملاک رو شما کشف کردید این ملاک هم برای این فعل هست، اما مولا همون موقع که میخواست تو واقع جلب بکنه فعلی نها خواست جلب بکنه این مصلحت رو دید، مفسده اقوا هم دید. شما از کجا میدونید مفسده اقوا نیست؟ نمیدونیم چه حکمی داده. الان ما میخواییم کشف کنیم اونجا چه حکمی جلب کرده. توی بله حالا توی بحث نقد اولی هست به مقاصد شریعت که توی بحث مذاق شارع هم بودیم، اون که آدم زود به یقین برسه خب این از آفات خب توی آره به این راحتی نمیشه به دست رو که آقا من فهمیدم غرض شارع اینه. حتی تو همون مثال وجوب ست حرمت نگاه به نامحرم اگر مثلا یه مقداری عقل و اینها رو زمیمش نکنیم فی نفسه شاید از این احکام به این راحتی در نیاد، خیلی باید دقت کرد. ها اینو توی ما قبلا گفتیم مثلا فرض کنید اومدن اینجوری گفتن، گفتن به عنوان مثال اگر ادعا شود که کثرت امر به آزادگان آزاد کردن بندگان داریم توی شریعت، بعضی ادعا کردن که این که شارع هر جا میرسی میگه خب یه بنده آزاد کن یه بنده آزاد کن، کشف از این است که اصلا این که انسان ها از عبد بودن خارج بشن حر بشن این از اهداف شریعت، حتی به شریعت اینی که مردم حر بشن. خب اگه از این باشه جواب داده میشه ممکنه هدف از این که شارعی میگه بنده آزاد کن بنده آزاد کن به خاطر اینکه این مالک بنده این گرایش و تعلقات مادیشو از دست بده، نه اینکه شارع هدفش این باشه که بنده آزاد بشه، یا حداقل این مصلحت اون مصلحت داشته باشه برش این مصلحت اقوا باشه. احسن اتفاقا آفرین اتفاقا خیلی وقتا که میگه عبد آزاد کن ادلش اطعامه، یعنی پول از جیبت بده، ادلش پوشاندن دیگرانه،
هزار جا هم بنده تنهاییه
اون یه مورد از اون هزار جا خیلی کمه ها، هزار دو که نیست یکی دو تاشو بفهم
مثلا جا رو بحث عمر بلد میگن هر نزدیک یا تو بحث اینکه از کافر بنده خریده باید آزاد
کنه اونجا ممکنه دلیل خاص داشته باشه. عمر بلد گفتی نه بکنید شما از این که عمر بلد میگن که نفروشیتش یا نمیتونید بفروشیتش شما میخواید به این نتیجه برسید که کلن آزاد شدن بنده مد نظر شاره میخواییم به همین میخواییم بگم که از این
آرهایی که ادلش هم تعام نیست با اینکه این هنوز آزاد نشده میان نمیتونی بفروشید چون که حق خودش به خودش تعلق گرفته، بابا این هنوز بردست نمیتونه حق خودش به خودش تعلق گرفته اشکال نداره، با تجوز شاره چشمندی میکنی فرض میگیریم این بنده از تلقیت نداره همچنان حق آزادی رو، یا مثلا اونجا که نصف بنده رو آزاد کنی مجبور هستی کلش رو آزاد کنی یه ادلش هم دوام نیست، نصف بنده رو آزاد کنی در با شریکه بعد کلش رو از اکرام و بله اتمام اجبار اتمام بعد کلش رو آزاد کنی خیلی داریم از این
خب اگر که قانع شدید با فرمایشات جای وزیری، خب میگید آقا من یقین پیدا کردم. اما اگر که قانع نشدید و این شبهات و احتمالات دیگه همچنان زنده بود، به این راحتی میشه نمیشه مطرح. خب این یکی. نکته دومم که آقای ولی الله فرمودن عدم توجه به تزاحم با مصلحت یا مفسده اقوا، حتی مثل مصلحت تسهیل. شاید این حکم رو شاره جل نکنه برای اینکه طرف ساده باشه براش. عنوان مثال مثلا شما میگید که حفظ جان مؤمن از مقاصد شریعت، بله، اما حفظ دین اهم از اونه، مقدمه بر خود وجود مقدس امام حسین علیه السلام. هم جانشون رو، جان دنیویشون و ظاهریشون رو تقدیم کردن برای اینکه دین حفظ بشه دیگه. خب ما یه جایی مثلا بخوایم بگیم آقا مصداق شریعت این است که جان مردم حفظ شود، پس فلان، به این توجه نمی کنیم که جون مردم اینجا حفظ بشه، دین لطمه می بینه. جان مردم حفظ بشه، دین لطمه می بینه. خب مثلا فرض بفرمایید، حالا این مثال یه مقداری تفاوت داره اما برای تقریب به ذهن عرض می کنم. زمان انقلاب یکی از مراجع گرانقد که میشناسیدشون، اومدن گفتن که حالا مهم نیست، من گفتن که آقا حکومت اعلام کرد که راهپیمایی میکنن و هر کس بیاد حکومت نظامی ما میزنی. خب گفتن که آقا حفظ جان مردم لازمه، نرید راه پیمایی. بعد خب حفظ جان مردم بر اساس مثلا این منات ما بگیم که خب دیگه راه پیمایی اشکال داره یا ترجیح داره که داره. از طرفی به امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودن که آره خب مثلا چنین حرفی زده شده، کی میخواد جواب این خونها رو بده؟ ایشون فرموده بود که هر کی جواب خونهای کربلا رو داد، جواب این خونها رو هم میده. یعنی میخوام بگم این بحث توجه به تزاحمات و اقوا و این چیزا ما به سبک و شیوه اشکال نداریم. به دلیل خاص برای مسئله توی به مقاصد شریعت میگیم که بعد این مشکل رو یعنی حواستون باشه به چنین آفتی گرفتار نشید.
یه نوع التفات و هشدار.
بله.
این ممکنه آفات داشته باشه. بالا رو نبینیم
مثلا فرض فرمایید تو همون مواردی که مثال زدیم حالا بمانه. اینم باید حواسمون باشه خلاصه تو مقاصد شریعت چنین اشتباهی نشه. نکته سومم مصداقیت محله بحث برای مقاصد شریعت. اصلا مقصد شریعت رو فهمیدین؟ اصلا این مسئله ما مصداق اونه؟ یه مثال ما بزنیم. میگن که آقا جون از مقاصد شریعت حفظ نسل انسانه، یعنی این که بالاخره انسان زنده بمونن، بچه تولد حاصل بشه، نسل انسان منقرض نشه. خب نتیجه چی میخواد بگیره تو مسئله؟ میخواد بگه خب پس اگر آره یا واجب از یا مثلا تلقیه مصنوعی، اگه مثلا زن و شوهری به شکل طبیعی بچه دار نمی شدن، پس شارع جایز کرده یا راضیست به این که تلقیه مصنوعی انجام بشه، پس تلقیه مصنوعی جایز است. چرا؟
اگر بخواد حفظ نسل از راه خودش شاید بخواد، راه برای پدر مادر نزد آزمایشگاه کجا آزمایشگاه بود یه خداوند خودش تو جنگل های آمده این همه حیوان داره یه دونه ایران یه دونه انسانی هم انسان میذاره بالا به این هم هم تو خیلی
نه دقیقا نگم
آقای تشکیل بزید بلی
دارم آره خواهش میدارم که این نکات رو فعلا نگه
از راه خودش نست باقی همونه ولی پس اگه اینجوری علیه تو بنابرای زنها ما بگیم جایزه بگیم اون دسته از زناهایی که منجر به این میشن
دلیل حرمت داریم
اونا چرا چون مقصد شریعت
اونا دلیل حرمت داریم
تازه مقصد شریعت با این نیستش که اسمه تو کلی بگیم یعنی باید نسل انسانی باشه اونا نه که حالا مثلا همه ده داشته بشن یا تو هر موردی به هر شکلی به هر قیمتی
شما خودتون نراحت نکنید. این نکته آخرشون خیلی قابل تحمله. شما فرمودید اینکه میخواد بالاخره انسان باقی بمونه، نه اینکه حالا این زن و شوهره حتما بچه دار بشن که از اهداف شریعت نیست که حالا اینو تقدیم از نیا انجام نشه بچه دار نشن که از اهداف شریعت جمهوری اسلامی بچه دار
واجبه کفایه دیگه
گفته شده ها، این حرفا زده شده. ما اینجا فکر نکنید از خودمون داریم مثال خیال بافی میکنیم، بعضن گفته شده بلاخره نمیشه نمیشه از این مقصد شریعت حفظ نسل انسان حکم کرد که پس تلقی مصنوعی برای این زوج جایز است. بله شما بگید نه، بله شما نه، اصلا مصداقش نیست. اون چیزی که مقصد شریعت اصل بقای انسانیته، نه بقای نسل این دوتا.
زن و مردی بگن که آقا ما مقصود این هدف نیستیم، ما قرار نیستیم مقصده رو تعیین کنیم.
من مثال بزنم، اگر که یه زمانی رسید مثلا اصل بقای انسانیت متوقف بر تغذیه مصنوعی، مثلا فرض کنید یک
همه
به خاطر هرچی تغذیه چیزی نابارور شدن، اون موقع ممکنه شما بگید که آقا بس در این شرایط حداقل به خاطر استرار ما یقین داریم که شارع راضی است به تغذیه مصنوعی که انسان باقی بماند. اما اینکه حالا این زوج فقط بچه‌ام زیاده ها، فقط این زوج بچه دار نشدن، خب حالا تغذیه مصنوعی برای اینا جایز میدونه؟ از صرف این مقصد شریعت نمیشه چنین نتیجه گرفت.
اصلا کم کم زیر سوال میده دیگه، میگه بعد بذاریم به مو و باریک برسه که بستش به خواهنگرده عملی یا ترجمه مصنوعی مال این مورد خاص، این منافی اون مصلحت است ولی منافی به اندازه خودش.
یعنی شما میگید که مقصد شریعت این است که همه زوجها با بچه داشتن،
یعنی وقتی این اون نه نه میکنه باید این قرار رو بکنه
همه زوجها بچه داشتن مقصد نه، نتیجهش این میشه که شما به این دوتا اجازه میدید برن تلقی مصنوعی کنن این زن و شوهر.
اگه دلیلی در فرض نبود مزاحمات و اینا آره دیگه اونو محقق میکنه یه طبیعت دیگه با اینا محقق میشه
و تأمل حالا این تمرین آقا از مقاصد شریعت اینم گفتن دیگه، گفتن آقا مثلا از مقاصد شریعت حفظ نسل انسان است و حفظ نسل انسان با عزل هنگام جماع حاصل نمی شود، پس عزل مثلا خلاف قضرز شرع و حرام است. این رو مثلا گفته شده، من آدرسم هست حالا حفظ. یا محذب البال یا محذب البال، بله اگر اشتباه نکنم اون ابن براج نه، این اون ال... اون چیز نیست الان بخواید میگم ال... اون المحذب چیز نیست.
نه
نه آره همون فولدر همون پوشه هست به
نه
درایو
درایف آره. آقای جمال الدین هلی ببخشید. خب خدمتتون عرض کنم که به هر حال این یک مورد، یا مثلا گفته شده که آقا طهارت اهل کتاب با مقصود شارع که تسهیل و راحتی احکام سازگاری نداره. طهارت سازگاری داره آره، نجاستشون سازگاری نداره، طهارتشون سازگاری داره دیگه. شارع میخواد شما راحت باشید، تسهیل، مسئله تسهیل. پس کفار طاهرن. چرا؟ چون نجس باشن سخت میشه زندگی. اصلا فرض کنید دلیل نداری. داریم استدلال میخونیم ما فتوای. اگه کسی چنین استدلالی کنه برای طهارت، برای طهارت یه دلیل، نگاه کنید دلیل های دیگه روایت هایاتو بذاریم کنار، یه دلیل دارید، گفتیم آقا طاهرن کفار. چرا؟ چون مقصد اشاره تسهیل است.
حالا این حکم اولیه رو داریم میگیم.
آره تسهیل. الان حکمش
خودش مسئله ثانویه است که مسئله اولیه نیست.
چرا؟
ما داریم مخاطب مسئله ثانویه.
نه چه ممکنه مسئله اولیه باشه.
آره
مثلا حکم اولی باشه. خودت اصلا راحت بودن دین یک مصلحت واقعی داره مثلا. حالا اشکال نداره ثانوی هم باشه، حکم فعلی بفرمید. خیلی اینو مثلا بگم مثلا
که میگن پاکه به خاطر
چنه
حلالی.
نه کسی به این دلیل تمز، یعنی فقط چرا تمسک کردن آدرس داره، رفرنس داره. آره فقه امام صادق است. نه اون فقه صادقه، این آقای مغنی لبنانیه. این چیزم هست خدمتتون عرض کنم که فکر کنم ایشون خودش هم قبول نداشت، حالا ما پاتونی نقل کرده باشه. حالا میخواید
حالا از
یادش میاد.
خب بریم این هم روش دقت بفهم. این روش سیره اقلا نردش
همون مستابه اون روسته
به اون ستا دقت کنید کدومش به کدومی که از اون ستا بیشتر از میکنم. تسهیل واقعا اگه اینا نجس با طاهر باشن، مخصوصا جاهایی که رابطه هست، ممکنه بگیم تسهیل حاصل میشه،
تسهیل حاصل.
اما نقد اولم که مثلا یقین زودرس باشه و اینها، ممکنه بگیم اینجا جاری نیست که واقعا مثلا خود ادله هم داره. ولی دلیل دوم اینجا شما از کجا میدونید یک مفسده اقوایی نباشه؟ تزاهم با مفسده اقواش رو نمیشه انکار کرد. از کجا یقین پیدا کنید؟ ممکنه واقعا اگه این مرابده باشه تسهیل هست، اما یه مفسده اقوای محقق باشه. فرض بفرمایید مثلا اون قباحت کفر در جامعه اسلامی از بین بره، گرایش مردم پیدا کنن به کفر.
این احتمالا
ما اصل تسهیل رو میفهمیم ولی تسهیل مثلا اونقدی نیستش که بخواد بنا بهش وجه کنید.
چرا؟ چرا اونقدی؟
اشتباه فهمیدیم. یعنی
آها نه، پس شما مثلا بفهمید فقط مصلحت تسهیل در این باب خاص رو من میفهمم، نه در مثلا یه باب دیگه. مثلا توی طهارت و نجاست مصلحت تسهیل، مثلا توی تغذیه اطعمه و اشربه نه، سخت گرفته شارع شما هر چیزی نخورید.
برای شعر مهم بوده، ولی مثلا واقعش بوده که اونقدی مهم نبوده. که این دو تا مثالی که داریم نگاه می‌کنیم مثلا از این می‌خوایم برداشت کنیم به اون سرایت بدیم، این
سرایت اصلا نیست اصلا بحث سرایت نیست. یا کنید توی مثل طهارت اهل کتاب ما اصلا چیز حکمی از جایی به جایی سرایت ندادیم، ما یه غرض فهمیدیم از دلش مصداق در آوردیم، یه حکم
از دلش مصداق و از اون مجموعی که اون غرض رو فهمیدیم، اون مجموع روایاتی بودن که مصادیقی بودن بر اون غرض که یک غرض ضعیفتری رو ما، یعنی تسهیل مد نظر شارع بوده توی این پنج تا حکمی که دیدیم، منتها نه در اون حد تسهیل که اینم جایز بود.
بالاخره این مصداقش هست، این
مصداق
تسهیل هست.
خب
کلی
که نمیاد، مثلا
میگم
خب تسهیل رو قبول
کردی، شما تو ذهنتون همون تزاهم با مفسده اقواس فکر میکنم و فکر میکنم و الا اگر این مصداق مصلحت تسهیله، مصلحت تسهیلم برای شارع مهم یا اهم فرق نمیکنه، بالاخره غرضشه.
الان همینجا مصلحت تسهیل غرضشه، میتونیم دیگه هر چیزی رو با مصلحت تسهیل میخوام بگیم تسهیل هست، یه
جاهایی
هم تکلیف
میخواد،
یه جایی سخت
شده میشه سخت شه. آها چرا؟ چرا سخت میشه؟ آه مصلحت اقوام مفسده اقوام باید حتما یه چیزی باشه. اگه شما بگید مصلحت تسهیل هیچ مصلحت مفسده دیگه ای نیست، خب باید این جاری بشه دیگه. ولو خیلی مهمه،
یه وقتی مانع
هست
به اون معنا که تضاد میکنه، یه وقتی مقتضی و ما اشتباه فهمیدیم، مثلا از اول تسهیلی که شارع میخواست در اون حد نیست دیگه.
همین
مثلا تسهیل
چرا در اون حد نیست؟ چون فراتر از اون حد یه مصلحت دیگه هست، یه مفسده دیگه هست. اینو من فکر اینجوری تسهیل خب تو بعدی بحث سیره اوغلاس میخوایم اینو یه مقداری سریع‌تر رد بشیم، چون بزرگواران هم بحث سیره اوغلا رو خوندن، ما هم سعی کردیم این سیره اوغلا رو طبق همین کتاب الفائق تنظیم بکنیم. یه سری سوال جواب‌های خیلی ریز اینجا وجود داره، ولی چون نمیخوایم خیلی ورود کنیم و میخوایم همون روال متعارف باشه که حوزه هم باش آشناس، همون روال متعارف رو ذکر کردیم. خب سیره اوغلا همون روش و سبک رفتاری اوغلا در اتیان فعل خاص یا ترکی خاص رو سیره اوغلا میگن. سیره اوغلا میتونه در اثبات حکم شرعی یا تنقیح موضوع مثمر ثمر باشه. به عنوان مثال مثلا سیره اوغلا بر مالکیت شخصی که حیازت کرده دلیل بر مالکیت حیازت کننده باشد، این حکمه. سیره اوغلا به حکم ما رو میرسونه که من هازه ملک. یا سیره اوغلا بر قمار کردن با مثلا تخت نرد دلیل باشه برای مصداقیت تخت نرد برای آلت قمار، این میشه سیره اوغلا تنقیح موضوع میکنه. خب بعد تو مرحله جمع‌آوری هم باز میگم یه کاری رو انجام نمیدن اوغلا، مثلا فرض بفهم، مثلا فرض بفهم تو مجلس اعضا قرمز نمیپوشن، ترک قرمز پوشیدن، یا مثلا آره سفید نمیپوشن مثلا، یا تو مجلس عروسی سیاه نمیپوشن، ترک میشه. خب برای سیره ها توی کشف سیره های بحث طرق احراز سیره های معاصره، یک طرق احراز سیره های صدر اسلامه. برای راه جمع‌آوری طرق سیره های معاصر اینها رو ذکر کردم، استقرا چون خودتون برید بگردید تتبع کنید ببینید این کار اینا این کار رو میکنن، اونا این کار رو میکنن، همه این کار رو میکنن. مثل قاعده ایه جان
هست
نه باید به اتمینم برسیم، به اتمینم برسیم این ملاکونه. یه راه دومی که گفتن بحث تحلیل وجدانیه، یعنی میگن شما خود به وجدان و ارتکاز خودت مراجعه کن، میبینی آقا چنین روشی رو داری، چنین نظری داری و احتمالم نمیدی خصوصیات شخصیت اثرگذار باشه روی این. مثلا فرض کنید شما از شما اگه سوال کنن یه نفر یه چیزی که بی ارزش مالیات نداره، مالیات نداره، مثلا فرض کنید یه ملخ، اگه مالیات، یه ریگ، یه سنگ، یک صدف کنار سوال که اصلا چیز ارزشی هم نداره، هیچ مالیاتی نداره، یه قرون هم پاش نمیدن. اما اینو شما میگن اگه مالیات هم نداشته باشه، مثلا ملکیت هم نداره، شما مالک نمیشید چون مالیات نداره، بعضی ها گفته. ولی آیا حق اختصاص هم نسبت به این ندارید؟ یعنی یکی میتونه بیاد برداره، شما این ریگو برداشتید گذاشتید اینجا، یکی بیاد برداره ببره، میشه یا نه؟ شما به ارتکاز خودتون، وجدان خودتون مراجعه میکنید، میگید نه، نزد شما این حق اختصاص داره، این رفته بالاخره برداشته. بعد حالا یا ملک، و نه احتمالم نمیدید که من مثلا یه خصوصیات اخلاقی دارم، خیلی مثلا متخلقم، تو خانواده خاص، تو دین خاص بزرگ شدم، دارم اینو میگم. نه، میگید حتما همه عقلا همین رو میگن. اگر اطمینان حاصل شد، خب این میشه راه کشف سیره. این قسمت ها رو که خوندید دیگه، این قسمت ها رو خوندید. یا ضرورت و حاجت یادتونم هست؟
تو سیره اقلا به این دعاش نرسیم، ما تو چیزی
خیلی از اینا رد شدید. اگه به ادله اثبات رسیدید، اینا رو خیلی وقت رد کرد.
این حرف جدید، حرف
جدید
من نه، اینا رو از رائد قدیمی چیز کردم، ولی تو این جدیدم دیشب فکر کنم نگاه کردم همین ترتیب.
ولی به هر ترتیب این اصلا جدا خودشون.
خیلی خوب، میخواستم بگم که اگر احساس میکنید نیاز به توضیح نداره، من سریع‌تر برم.
یه چیزایی گفتم اونجا نیست.
آها، یه چیزی برای فیلم ها و اینا رو
بردارم. اون مقاصد شریعت.
نه، برای این کشف سیره.
خب ضرورت و حاجت، این روشی که ما میبینیم که اصلا جامعه ناچار به تبعیت از این روش، اصلا راه دیگه این نیست. مثلا فرض بفرمایید توی عمل به ظواهر ادعا شده که اصلا راه دیگه ای ما نداریم، ما اصلا الفاظ نص بسیار اندکه و عقلا راه دیگه ای ندارن. این کشف میکنه که ما میفهمیم، اطمینان پیدا میکنیم حتما این روش عقلا هست. یا بحث نقل و شهادت دیگران، نقل میکنن بر ما که چنین سیره ای هست، یا مثلا افراد مختلف بر ما نقل میکنن، یکی از ایران نقل میکنه، یکی از آفریقا، یکی از اروپا، کم کم ما میفهمیم همه عقلا چنین روشی رو دارن. نقلم در حدی باشه که مثلا اطمینان. تو استقرار شما خودتون میرید میبینید، اینجا نقل میکنن براتون، مثل آره، مثل متواتر، نقل متواتر و با تحصیله. آره. برای احراز سیره های، حالا ما الان سیره های معاصر رو با این چهار راه میتونیم به دست بیاریم، همین چهار راه میتونه بر ما سیره زمان معصومین علیه السلام هم ثابت کنه. مثلا نقل و شهادت، خبری رسیده، حالا خبر صغر اگه ما اینجا حجت بدونیم، یا نقل متواتر داریم که مثلا اون زمان حق اختصاص بوده، قاعده ید بوده، سوق مسلمی مثلا بوده، مثلا. یا ضرورت و حاجت، مثلا ما میگیم که قد داریم، جامعه اصلا نیاز داره به این، خب نمیشه اون زمان حتما. یا تحلیل وجدانی، یا همون مشکل فقط بحث استقراره. بله، استقرارش مشکل داره به خاطر اینکه شما خودتون نمیتونید مراجعه کنید، بعد حتما منقول باشه.
استقرار میشه به کلماتش مراجعه کردی؟ یعنی یه وقت چهارمی است، نقل از سیر و قلعه، یه وقت به کلماتش مراجعه میکنم، سیر و قلعه کشف میکنم.
میشه نقل و شهادت دیگه؟
نه، از خود کلامشون، یعنی خودشون نقل نمیکنن سیره ای.
خب متوقف بر این است که راست بگه دیگه. پس مثل شد مثلا خبر ثقه دیگه، پس شد مثلا نقل. فرق نمی کنه نقل مستقیم سیره باشه
یا نقل یه چیزی باشه لازمش سیره است. اما راه های دیگه هم ادعا شده، مثلا گفتن سیره معاصر ممکن است کاشف از سیره در سطح اسلام باشد انگامی که دارای ریشه های محکم و سابقه تاریخی باشد و احتمال حدوث آن منتفی باشد. ما استقرار کردیم یه سیره الان دیدیم مثلا هست، بعد میبینیم که این سیره احتمال حدوثش رو ندیم. حالا بانند عمل به ظواهر، ما تو مثال عمل به ظواهر تو قسمت قبل هم گفتیم به عنوان ضرورت حاجت، فرض بگیرید ضرورت حاجت نباشه، فرض بگیرید، من مثال بهتری پیدا نکردم، فرض بگیریم نباشه، عمل به ظواهر الان هست و من احتمال نمیدم این یک چیز حادثی باشه، به شکل اطمینان دارم این چیز حادثی نیست، یعنی اصلا ما اول این بوده الان هم هست، نه اینکه از یه زمانی دیگه مثلا گفتن حالا آقا بیاید به ظواهر عمل کنیم. خب این میشه یک راه برای کشف که میگم اینا رو حالا تفسیرش تو همین کتاب الفاظ هم هست. یا اگر این سیره ثابت نبود، سیره جایگزین و بدیل آن محقق میشد و خبر آن به ما میرسید. عدم تحقق جایگزین دلیل بر وجود سیره در زمان معصومین علیه الصلاه و السلام است. مثلا فرض کنید قاعده انصارتون علی اموالهم یکی از ادلهش سیره است. خب میتونید شما بگید آقا این سیره زمان معصومین علیه الصلاه و السلام بوده؟ ممکنه بگیم آره. چطوری؟ میگیم آقا اگر این سیره نبود باید یه راه جایگزینی میدادن. الناس مسلطون یعنی من حق ندارم تو اموالم تصرف کنم. خب بالاخره راهش چیه تصرف؟ مثلا جایگزین باید داشته باشه. فرض کن من حق ندارم ابتداً تو این لپتاپ تصرف کنم. خب باید راه جایگزینی می بود. مثلا من با اجازه حاکم تصرف می کردم. من مسلط بر اموال نبودم. باید از حاکم اجازه می گرفتم تصرف می کردم. خب این سیره به ما نرسیده. یعنی هیچ جا نگفتن که آقا اون زمان هر وقت میخواستن تو اموالشون تصرف کنن میرفتن اجازه از حاکم میگرفتن. این نشون میده که پس راه دیگه ای نبوده. اگه راه دیگه ای بود باید به ما میرسید. این استعالت این مهمه ها، واقعا ما به این دنچه برسیم که باید به ما میرسید، شبیه اون میشه. ما الان میخواییم سیره زمان صدر اسلام رو بدونیم. حالا به ما هم اوغلا یا به ما هم متشرعه، به ما هم اوغلاست فعلا. سیره متشرعه مرحله بعد دست فنه. آره اوغلا روششون اینه که تو اموالشون تصرف میکنن. اون صدر اسلام هم اگه مثلا رومی ها یه روش دیگه داشتن، مثلا فرض کنید یونانی ها اینا یه روش دیگه داشتن، تو تاریخ به شکل طبیعی مثلا نقل میشه. واقعا اگر چنین استدلال یا سومی، اگر عدم خلاف سیره مخالف طبع انسان باشه و مورد ابتلا هم باشه، به شکل متعارف مستلزم کثرت سوال و جواب. یک اگه فرض کنید یه سیره خلاف طبعه، خب میرن معمولا سوال میکنن مشکلشون رو حل کنن. اگر دیدین تو این زمینه سوال و جواب نیست، آره الان نگاه کنید، مثلا فرض کنید ولایت پدر بر فرزند، میخوایم بدونیم سیره بوده اون زمان یا نه. اینجوری میشینیم استدلال میکنیم، میگیم فرض کنید این سیره نبود، خب چی بود؟ عدم ولایت پدر بر فرزند. فرض کنید عدم ولایت پدر بر فرزند سیره بود، خب این خلاف طبع انسانه. طبع انسانی که رو بچهش تسلط داشته باشه، میگم اصلا بچه که نمیتونه کاراشو بکنه، ما کاراشو بکنیم. اصلا پدرها میخواستن اعمال نفوذ کنن بر اموال بچه‌هاشون، مخصوصا قبل از چی؟ ولایت داشته باشن. عدم ولایت نیا کنید، اگه بگید عدم ولایت سیره بوده، این خلاف طبعه. خب این مستلزم این بود که ای برن سوال کنن آقا مثلا من اجازه تصرف تو اموال بچه‌م ندارم، حالا بچه‌م اموالش داره این میشه چیکار کنم؟ هی دوباره سوال، هی سوال. اما این سوال ها نقل نشده. یعنی چی؟ یعنی اینجوری سوال نکردن. چی شما نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که عدم ولایت سیره نبوده، ولایت سیره بوده. عدم ولایت سیره باشه خلاف طبع مشکل به وجود میاد، سوال میکردن. سوال نکردن پس خلاف طبعشون نبوده، پس عدم ولایت سیره نبوده، خود ولایت سیره بوده. با کدوم استدلال؟ با این استدلال آره، اگه این استدلال درست بشه،
هر سیره موافقت
طبعه. اگه قیدم زدیم مورد ابتلا باشه، مورد ابتلا باشه معمولا زیاد سوال میشه و حتما مطمئن میشیم که سوال اگه کرده بودن به ما میرسید.
اگه یه چیز سیره
نه، هر سیره اوغلایی موافق طبعه، خیلی وقتا بحث موافق طبع بودن نیست، خیلی سادگیه. نه گاهی وقتا به خاطر طبع نیست، به خاطر سادگیه، تسهیله. مثلا فرض کنید قاعده ید ملکیت، ید اماره ملکیته، مثلا طبع من اختزا نداره که حالا این دسته چون شما مالکش باشی. یه مناشه چیز خوندید سیره، حالا اشاره کردم توی هم. خب مثلا برای استدلال به سیره اوغلا ها اینم هست که آقا برای استدلال به سیره اوغلا علاوه بر تفحص جهت جمع آوری سیره، یک کار دیگه هم باید کرد، کشف امضا یا احراز عدم رد یا عدم احراز رد اشاره، بنابر سه مبنایی که تو بحث سیره هست. بنابراین شما باید امضا یا رد هم تتبع کنید. خب چه جوری ما اینا رو تتبع کنیم؟ تتبعش به ادله دیگه رجوع میکنه. مثلا تتبعش توی آیات و روایاته. خب ما تو بحث آیات و روایات جمع آوری و نقد و بررسی مذاق اشاره، مذاق اینا دیگه مثلا آره هست. و باید اضافه بشه، اضافه بر این که اینم خوبه اینجا به ذهنمون رسید که بگیم روش عملی شارع مقدس، خود شارع این کارو کرده باشه. مثلا تو عمل به ظواهر میگیم شارع خودش به ظاهر عکس کرده، ظاهر کلمات دیگران معصومی رو مثلا عکس میکردن، خودشون دستور مثلا روششون اعمال ظاهر بوده، نه این خودش دلیل بر امضاست. یا روش متشرعه، میبینیم متشرعه این کارو کردن، میفهمیم از معصوم گرفتن پس معصوم راضی بوده. یا روش اصحاب ائمه علیهم السلام، همه متشرعه نه ولی هر کس، این خصیصین امام صادق علیه السلام همه این کارو میکردن، این نشون میده از امام گرفتن. امضای اوغلاست، امضای اوغلاست به این شکل اصحاب ائمه ما میفهمیم اینا خصیصین امام بودن، حتما این روش از امام گرفتن. مثلا فرض کنید میبینیم همه اون 10-12 نفر خصیصین، 20 نفر خصیصین امام صادق علیه السلام همه به خبر ثقه عمل میکردن، میفهمیم پس خبر ثقه رو امضا کرده بوده امام صادق. یا روش علمای صدر اسلام، ممکنه این کشف بکنه به اینکه اینها از معصوم گرفتن، از ارتکاز شریعت گرفتن و این هم امضاست. و همچنین بررسی لوازم و مصادیق توی روش علمای صد، مثلا فرض بفرمایید روش علما در حمل مطلق بر مقید یا عام و خاص، اینو توی درس اصولم یه بار اشاره کردیم که روش علما کشف میکنه که این روش شارع راضی بوده شما عام و خاص بزن. یا توی اون اوغلا در اون لوازمش، مثلا فرض بفرمایید که ما میخواییم بدونیم اگه کسی اعراض بکنه از یه مالی، آیا ملکیت ازش سلب میشه یا نه. خب میریم روش لوازمش چیه، لوازمش این است که اگه اعراض کرد یکی دیگه اومد برداشت، اون دیگه حق نه پس گرفتن نه، که میبینیم اوغلا مثلا به این لازم ملتقدن، یعنی میگن تو حق نداری بری پس بگیری. کشف میکنیم از این که پس دیگه این رو مالک نمیدن، یعنی از لازمه به ملزوم میرسی. به هر حال این چیز هست. در اما نقد و بررسیه، یه نباید اولی نشون میده، در نقد و بررسی سیره بفرمایید چیکار باید کرد.
تفصیل ممکنه برای اساس تصامات اینا بخواهدونی نمیشه.
بله دیگه،
حوال و احساسات و اینا شکلی بتواشه
این یا از تصامات باشه.
دیگه خدمت شما عرض کنم که سیره اون بحث امضاش رو یه ایدادش موجه در مرآم مطمئن مرآم نبوده یا مواجهه باش صورت نگرفته، یا خدمت شما عرض کنم که سیره امضاش رو در سفاق بگرفتش
فرزن امردی هم نکنم بچه در مرآم مطمئن باشه خوندیم که بازم اثبات نمید
نه. شما از ته سیره رو دارید این کار میکنید، دلیلیتش نه، فرض کنیم سیره دلیله، اگه سیره دلیل نباشه میدونید که این چی دیگه دلیل نیست. اگر سیره دلیل باشه نباشه نه خبر ثقه حجت نه ظواهر حجت، عمده دلیل اینا میگن دیگه، آقایون میگن عمده دلیل اینا در حال حاضر سیره است.
ظواهر
معلومه
حجت اصلا به نظر دلیل نمیخواد.
چرا
بلکه
اصلا
اینقدر
واضحه و
مورد استفاده نمیشه
حجت
نباشه،
حجت
نباشه
چی بکنن؟ انسداد میشه آقا، داریم آقا همین الان داریم ظواهر و حجت نمیدونه انسدادیه، مشکلش هم هست انسداد گذاشتن برای همین کجا انسداد میگه آقا شما نمیتونید به ظواهر عمل کنید، خبر ثقه و حجت نیست. چی؟
مطلق ظواهر حجت
شد. نه، زن حجت. شما از ظاهر به زن نرسید حجت نیست. میگید ظاهره، اما به این دلیل، به این دلیل من به زن پیدا نکردم به این ظاهر حجت.
ظاهر خب یعنی چی؟ الان ما سیره اقامه کرده امضاش اشکال بهش بگیریم.
الان ظاهر که هیچی، گاهی وقتا شما به نص به نص گمان پیدا نمی‌کنید. من میام الان به شما نص میگم آقا من فرض کن وجود مقدس امام زمان حضرت علی فاضل شریف دیدم، شما گمان نمیتازه 100% میگید این خیال بافی کرده.
یعنی یه نفر برای حکم سیره رو اقامه کرده، ما میدینیم سیره حجت، بعد الان اشکال میکنه. آره
جانم،
یه نفر سیره اقامه کرده برای حجیت یه حکمی،
آره
الان ما اشکال کنیم، بعد به امضا اشکال کنیم.
خود سیره چی؟ بهتر یا کنید من توی این بحث سیره به ذهنم رسید که این روش نقد و بررسی رو یه مقداری تغییر بدیم. اونم اینجوری به ذهنمون رسید که این مراحل در بررسی استدلال به سیره باید توجه بشه. یکی این که نوع سیره رو اول مشخص کنیم. چرا؟ چون نوع سیره ها با هم فرق میکنه. خب دلایل حجیتشون، شرایط حجیتشون هم فرق میکنه. شما باید مشخص کنید این سیرهی که ادعا شده اولا سیره اوغلاس یا متشرع است. بعضی وقتا میگن سیره لسیره، توضیح نمیدن کدوم. شرایط حجیتشون فرق میکنه. شما بعد باید ببینید آقا شرایط حجیت تطبیق میکنه یا نه، یا سیره معاصر معصومین یا سیره مستحدث است، یا سیره عمومیه یا سیره خصوصیه، مال همه اوغلاس مال بعض اوغلاس، سیره اوغلا به ما هم اوغلاس یا به ما هم مثلا اهل تسامح به قول شما راحت طلبن، نمیدونم به عادت خاصی رسم خاصی دارن، امثال اینها. آها، ما الان آفات تمسک به سیره رو نمیگیم، مراحل نقد و بررسی رو داریم میگیم. یعنی میگیم تو مرحله اول شما میخواید بررسی کنی سیره رو، اول بیا دقیق نوعش رو مشخص کن. قبوله؟ فعلا شما اومدید و دقیق نوعش رو مشخص کردید. مرحله بعد برید صغرای سیره و محدوده سعه و زیق اون رو دقیق باز مشخص کنید، ببینید شامل محل بحث میشه یا نه. میدونید سیره دلیل لبیه، بعد به قدم متعقن است. خب حالا برید بررسی کنید آقا این سیره، من فرض کنید سیره اوغلاست، عمومی هم هست، محدودش چقدره؟ مثلا فرض کنید ما سیره داریم بر منهاج ملک، این سیره اینقدر توسعه دارد که اگر مثلا من با ابزارهای خیلی جدید با هواپیما و نمیدونم امکانات و این چیزا برم کل مثلا عربستان رو حیازت بکنم، کل بیابون کبیر لوت رو حیازت بکنم، این مالک میشم؟ چرا؟ تو مرحله دوم همینو میگیم، میگیم آقا سعه و زیغ این چیز خیلی مهمه، این سیره سعه و زیغش خیلی مهمه که ببینید شامل مقام میشه یا نه. مثلا فرض کنید شما میگید آقا خبر سیغه برش سیغه داریم، سیره داریم، درسته؟ محدودش چقدره؟
خبر حسی،
همین. خب یه نفر میاد خبر حسی میده، میگه من دیروز تو خیابون فلان جا وجود مقدس امامزمان حضرت اشرف دیدم، این حجته بر شما؟
سقط.
خب مشکل اولش این است که این یه سوال، خبر ثقه از واقع حجت میدونن اغلا یا فقط خبر ثقه در رابطه بین مولا و عبد بحث حجت و معذر و اینا واقعه یا بحث مجهولات شرعی فقط خبر ثقه حجت مثل قوانین مثل واقع. الان من میام به شما خبر ثقه میگم آقا جون فلان اتفاق فلان جا افتاد، اغلا اینجا اینو میگن حجت بر تو؟ اصلا حجت
معنا نداره نسبت به اینکه شما مثلا
آها
حجت یعنی اینکه شما روش حساب باشه، حالا که امر و نهی یعنی برای تو اعتبار اگر یه خبریه یعنی اگه ماشینت اینجا هست برو بردار تو مثلا سنگ روش نیفته، اگر برنداشتی ما تو رو ملامت می‌کنیم، چرا؟ چون ما گفتیم داره از اون بالا آجر میاد.
خب این که اگه احتمالم بدید باید برید نگاه کن، اصلا خبر کاذبم باشه احتمالم بدید میگه آقا یا چیزی نه. حالا من قیدهای دیگر بگم، مثلا توی باز خبر ثقه اگه خبر عجیب و غریب باشه حجته، یه خبر یه خیلی عجیب غریبی میده، خیلی شما بدگمانید به اینکه اینش درست گفته باشه، خیلی احتمال میدید اشتباه کرده باشه،
ما بدگمان باشیم؟
نه، آدم متعارف متعارف
بدگمان
باشن نه دیگه. آها، پس یه قید خورد، نگید خبر ثقه حسی حجته، این محدوده ها شما کار نکردید. یا یه مثال قبلا بهتون زدم، اگه یه نفر یه خبر ثقه میگه 5 تا جمله است، شما یقین دارید این خبر چهارمین جمله چهارمیه اصلا خلاف عقله، مثلا معارض داره هر چیزی، این قطعا حجت نیست، قطعا اشتباه کرده، اون چهارتای دیگه اغلا حجت میدونن یا نمیدونن؟ این محدودش رو خلاصه میخواییم مثال بزنیم برای اینکه این محدوده ها خیلی مهمه. نکته مرحله سوم توجه به منشأ سیره است. در محدوده سیره باید دقت بشه که این روش اغلا ناشی از رسیدن قطع اطمینان یا نکته دیگری نباشد. اینه که اغلا اینجا این کارو میکنن به خاطر قطعشونه، به خاطر اطمینانشونه یا نه، ما سیره اغلاست با اینکه گمان دارن این کارو میکنن. چرا؟ چون دقت کنید اگر اغلا تو این روششون بر اساس قطعشونه، یعنی قطعشون حجت بوده، اطمینانشون حجت بوده، منم به قطع و اطمینان برسم حجته، اما اگه من به قطع و اطمینان نرسم گمان دارم اینجا میتونم به اون سیره عمل کنم؟ مثال میزنیم، مثلا میگن که آقا سیره داریم بر قبول قول زلیت، زلیت میاد میگه که آقا این من مالکشم، یا مثلا اینو من دیروز خریدم، یا میگه این مال زیده، سیره اغلا داریم که حرفشو قبول میکنه. خب آیا این سیره ناشی از این نیست که مثلا اطمینان میکنن به قولش، قطع پیدا میکنن به قولش، یا اینکه قبولش میکنن حرفشو به خاطر اینکه ثقه است، قول ثقه حجته، نه قبول قول زلیت حجت باشه؟ حالا اگه این شبهاتو بکنیم، واقعا اغلا جایی که اطمینان نکنه، قطع هم نکنن، این آقام ثقه نباشه، ما سیره داریم بر قبول قول زلیت؟ من اینکه زلیدم ثقه نیستم، از حرفم اطمینان و قطع حاصل میشه، من میگم این مال زیده، شما سیره داریم بر قبول قول این زلیت؟ مشکوکه، حداقل مشکوکه. این نکته سومی که توی آره احسن شرایط خاص مثال تعبیر خوبی، این مد نظر باشه. دو تا چیزم بود، حالا مثال هم هست که دیگه فرصت نمیشه، شاید من توی چیز میرسم دیگه. شما ببخشید شما گرفتید، حالا این دو تا تمرین فقط دیگه، آره مزاحم شما نمیشه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله علی محمد و آله محمد.
بفرمایید. خدا به شما. آقا
ما یه برنامه داریم، همین صدا رو ضبط می‌کنه. یعنی تو صدا حضورش هم خیلی پایین‌تره.